این چیزیست که من علاقه دارم ببینم در آینده نزدیک برای پیروزی این جمهوری. دقیقا مثل انقلاب مشروطیت در تهران شروع شد، در تهران بود،
مثل انقلاب سال 57
زمتش زمانی بود که دیگه رفت به تبریز و رشت و اصفهان و بعدن هم که میبینیم سه سرنوشتی محمد علی شاه قاجار و استبداد صغیر در مقابل این جنبش با سه سرنوشتی روبرو شدن. یعنی در واقع اقلن انقلاب موفق شد که استبداد صغیر رو نابود بکنه.
بله، در نهضت ملی هم همینطور شد، در انقلاب بود شکوه سال 57 هم
قطعاً اون اتفاق افتاد. یعنی در تهران شروع شد، در داخل مطبوعات، رسانه های گروهی، رادیوها، اون زمان تلویزیون که نبود، رادیوها شروع شد. ولی بعدن که رفت به صحنه دانشگاه، از دانشگاه رفت بهارستان و جلوی مدرس، این بلافاصله ما میبینیم که تا 30 تیر که میشه دیگه دامنه این جنبش ملی شدن صنعت نفت میره به سر تا سر ایران. یه به خاطر اینکه این جنبش دارای یک نیروی ستاد رهبری درجه یک سیاسی بود، یعنی سیاسی دکتر محمد مصدق رهبر اخلاقی، فرهنگی، مذهبی مردم نبود، رهبر سیاسی بود و کار سیاسی میکرد عملا، و اون رهبری سیاسی خیلی مهمه. من اعتقاد دارم که این رهبری سیاسی که باید بیاد کارگران رو درگیری بکنه، کارگران خیلی مهمه که در این جریان درگیری بشن، نه فقط بخشی از توده های مردم بلکه به عنوان بخشی از طبقه کارگر. دانشجویانی که حالا از اون نظر خیلی خوبه، دانشجویان هستن، زنان هستن، ولی کارگران رو باید درگیر بکنن و مخصوصا اقوام حاشیه، ما میگیم حاشیه ایران، ایران مرکزش رو داره، حاشیه هم داره. حالا بعضی ها میگن حاشیه، من میگم همون کلیت ایران، سر تا سر ایران. خیلی مهمه که کردستان و آذربایجان در این جنبش نقش بیشتری بازی بکنن به نظر من، و این لازمه‌اش اینه که رهبری اخلاقی نباشه، فرهنگی نباشه، خوبه که باشه اونم، ولی کافی نیست. اون چیزی که ضروریه و خیلی مهمه رهبری سیاسیه، چون مردم از طریق رهبری سیاسی است که به اخلاقیات و به جنبه اخلاقی و فرهنگی اون رهبری هم چیز میکنه. امروز ما به تاریخ ایران که مراجعه میکنیم میبینیم که اگر مردم حتی از شیوه صحبت مصدق، از حرکات شخصی مصدق علاقه دارن، به خاطر اینکه ایشون اون لیاقت رو در رهبری سیاسی ایشون داد.
خودش معلم اخلاق بود،
از نظر فرهنگی اخلاقی دوستش داره،
بله،
برعکسش نیست.
آخه ببینید جان پارس منام، این اخلاق با اون باور مذهبی و دینی فرق میکنه. اخلاق میتونه اونجا هم باشه، اخلاق اون روش ها و منش های انسانی انسان هاست، و مصدق خودش در این قسمت سرآمد بود، هیچ وقت و هیچگاه از اخلاق دوری نکرد، از این که صفات انسانی رو حفظ کنه، اخلاق درست رو پیاده کنه، در کنار کارهاش به اینا به شدت معتقد بود. به همین دلیل هم هست خیلی مورد احترام جامعه هست، برای اینکه وقتی که اخلاقی داشت که دروغ به مردم هرگز نگفت، در اخلاقش این بود که بر گرده مردم سوار نشه و خدمتگزار مردم باشه، رهبر نباشه، ولی فقی نباشه، شاهنشاه عاری از مهر نباشه، خدمت همیشه هم اعلام که من خدمتگزار مردم، روی سخنش هم با مردم بود، افتخارم میکرد به خدمتگزاری مردم. با تمام این محاسن بزرگترین ویژگیش همون فروتنیش بود که همواره خودشو خادم مردم معرفی کرد و هرگز هم خودستایی نکرد. و این که باید با اخلاق باشن، نشون بدن آدم های پاکی هستن، آدم های درستی هستن، انسان های سلامتی برای جامعه. ولی فرق میکنه که آدم باور دینی داره، خب بر خوش داره تو خونه شه، هر کسی هر باور
اوزارا فقط از سریان مذهبی و اسلامی ببینه. من بیشتر منظورم اینی که تا طرف باید یک کاری بکنی که یعنی رهبری این جنبش باید در آینده انسانهای ایرانی رو که اسلامی نیستن یعنی مسلمان نیستن اونا رو هم در خصوصا سنی ها که مسلمان هستن ولی درگیر نیستن به اون شکلش. ببین ما مثلا از قشر دانشجو که صحبت میکنیم دانشجویان در این جنبش نقش خیلی خوبی دارن، جوانان دانشجو دانش آموز نقش خیلی خیلی روشن و فراگیر و چشمگیر دارن، زنان هم همینجور، زنان به عنوان یک قشر بزرگی در جامعه ایران نقش خیلی خیلی برازنده و مهم در این جنبش دارن.
دقیقا
من اعتقاد دارم که به خاطر این که ترکیب بندی طبقاتی جامعه ایران در این 30 سال عوض شده و طبقه کارگر خیلی زیاد شده در ایران، قبلا نبوده حالا خیلی زیاد شده، این هم همون نقشی رو که در جنبش ملی شدن نفت بازی کرد در انقلاب 57 بازی کرد باید این دفعه بیشتر بازی بکنه، مخصوصا اقوام غیر فارس ایران باید نقش بزرگی بازه. البته که خود تهران شما اگر توجه کنید از بعضی جهات تهران اولین شهر ترک نشین ایرانه.
بله بیشتر آذری‌های ما آذری، بله
تبریز بیشترن، ولی با این همه چون تبریز و ارومیه اینها به اصطلاح شهرهای ترک نشین ایرانه، آذری نشین ایران، اینا رو درگیر بشن بیشتر. نه اینکه نیستن، من معتقد نیستم اونایی که میگن اصلا اینا نیستن، من میگم هستن ولی نه اون چشمگیری که ما میخواییم باید باشن. مثلا شهرهای کردستان همینجور نقش بزرگی باید بازی بود. این که این رهبری سیاسی باید برنامه‌هایی بریزه با شعارهایی بیاد که همگانی تر بکنه.
دقیقا البته خوشبختانه و خوشبختانه در راهپیمایی و تظاهرات اعتراضی روز 13 آبان یک رگه‌های بسیار امیدوار کننده در شهرهای مختلف مثل تبریز و شیراز و مشهد، رشت و برخی دیگر شهرها داشتیم که تصاویرشون موجوده روی سایت ما هم، سایت آزادگان و همینطور یوتیوب هم موجوده و امیدواریم که به یک تداوم پرشکوه و یک حرکت سراسری و یک پارچه پیوند بخوره، چون تمام قیام ها و خیزش های بزرگ ملتمون و در واقع جناب پارسا بناب هم امروز ایرانمون به یک جمع رهبری اخلاقمند و پایبند به تمام اصول انسانی و حقوق بشری،
بله درسته،
برابری انسان ها با هر باور و هر اندیشه و مخالف تفاوت جنسیت، مثلا ما جنسیت نداریم،
بله درسته،
بله اینی که
تمام اینا رو باید در بر بگیرن،
یک چنین رهبری واقعا ویژگی خواسته و بایسته امروز ایرانه. مردم ایران هم نشون میده این عزیزان واقعا خروش در آمده غیر از این نمیخوان، واقعا دنبال چنین چیزی هستن. حالا ممکنه یه نظرگاه های خاصی داشته باشن ولی خاص عمومی دقیقا رشد و روندش نشون میده به کدام سمت و سوه.
بله درسته. ولی مثلا شما تصور بکنید که حالا جنبش باید رهبریش لایق باشه که بیاد یک برنامه بده، بگه که در رابطه با مسئله برنامه هسته‌ای ایران، هسته‌ای ایران، برنامه اتمی ایران، این جنبش چه پلتفرمی داره؟
دقیقاً.
پروژه سیاسی این جنبش در رابطه با برنامه از فقط انتقاد از احمدی‌نژاد کافی نیست.
کاملاً.
اون اول خوبه، ولی بعداً مردم سراسر جهان به داخل ایران میگن خب حالا که ما انتقاد کردیم، قبول نداریم احمدی‌نژاد رو، برنامه ما برای اتم چیه؟ برنامه هسته ایران، برنامه ما چیه؟ ما چه باید چی بگیم به جهانیان؟ دقیقا اگر یادتون باشه، دکتر محمد مصدق برنامه میداد.
بله.
میگفت که من معتقدم که ما باید نفت ملی بکنیم. این پلتفرمش بود. دیگران میگفتن نه، مثلا نفت در دست انگلیسی ها باشه. یکی میگفتن نه آمریکا هم بیاد تو. بعدن هم یکی میگفتن خب اگر آمریکا بیاد به خاطر اینکه موازنه مثبت ایجاد بکنیم باید اتحادیه هم باشه. خود خوام السلطنه و اینا میگفتن دیگه.
بله.
حالا چقدر صمیمی بودن یا واقعا صادق بودن اونو بذاریم کنار. ولی اینا رو میگه. ولی دکتر محمد مصدق اومد گفت من همه تمام پیشنهادها رو رد میکنم. بلافاصله برنامه خودش رو گفت. بعد اون اقلیت و اینا بالاخره موفق شدن که اونو به صورت یه لایحه در بیارن.
بله.
این در مورد جنبش فعلی هم صدق میکنه. ببین جنبش فعلی یک رهبری باید داشته باشه که این رهبری بگه که در رابطه با حاکمیت ملی چه موضع داره.
کاملا
موضع این رهبری در رابطه با حاکمیت ملی
چیست؟ بله دقیقا. اولین سوال و اولین پاسخش دقیقا نشانگر اون نحوه اندیشه طرفه که آیا طرفدار حاکمیت ملی هست یا خیر.
بله. شما وقتی که میگید که ما میخوایم در ایران حقوق بشر رو پیاده بکنیم و دموکراسی رو پیاده بکنیم، بر چه اساسی میخوایم اینا رو پیاده بکنیم؟ این که همه میخوان، همه جهانیان دموکراسی میخوان، همه مردم جهان حقوق بشر میخوان، یعنی تمام این گرسنگان جهان میخوان دسترسی به نان داشته باشن، حقوق بشر، آزادی بیان، همین اینا همه میخوان. ولی برنامه چیه که پیاده بکنی اون رو؟ یعنی برنامه چیه؟ به نظر من شما دموکراسی رو در ایران و عدالت اجتماعی رو در ایران نمیتونید پیاده بکنید مگر اینکه حاکمیت ملی داشته باشه.
دقیقاً.
اینو رهبری سیاسی میتونه اینو روشن بکنه و بگه. این چیزیست که باید اتفاق بیفته. یه رهبری سیاسی که
بله.
این جنبش احتیاطه. این جنبش خیلی خیلی قویه امروز.
بله.
این که هر روز تظاهرات نیست در ایران ولی روزهای مهم انتخاب کردن و با شعارهای خیلی خیلی مناسب میان و تظاهرات میکنن. روز قدس اتفاق افتاد به اسم روز ایران.
بله.
حالا هم سیفه آباد
روز دانش
آموزان بهمن هم وقت من روزش میرسه.
قطعا
کاملا. رهبری باید اون وقت قدم به قدم با این جنبش بره، همگانی تر بکنه این جنبشو، تمام طبقات اقشار مختلفی رو که فعلا نظرگرن یا بخششون نظرگرن ولی به اسم اون طبقه به اسم اون غش به اسم اون تبار نمیان داخل، اونها رو بکشه بیاره. احتیاج به برنامه داره، بر پلتفرم سیاسی، پروژه سیاسی، و اون وقت میتونه قدم‌های دیگر رو بر. یعنی خیلی خیلی مهمه که رهبری که در آینده از درون این جنبش میاد بیرون این برنامه ها رو داشته باشه.
بله.
که اگر شما با برنامه هسته‌ای احمدی نژاد مخالفید و با دولت آمریکا هم نمیتونید موافق باشید، پس برنامه خودتون چیه؟ شما چه برنامه‌ای دارید به عنوان رهبران جنبش؟ که خیلی برای من جالب خواهد ببینم که در آینده رهبری این جنبش چگونه به این مسائل میتونه پاسخگو باشه.
بله. امیدواریم و آرزو میکنیم که این جمع رهبری هرچه زودتر به وجود بیاد. در ضمن جناب پارسا، بنا وقتی آدم با دلی خونبار به تصاویر این حیواناتی که با عنوان نیروهای انتظامی با اون ستاره های روی دوششون و لباس شخصی و امنیتی و این لشوش موتور سوار که گارد جاویدان رهبر کودتاگران و رئیس جمهور تقلبی و منصوب اویند که از داخل ایران ارسال شده نگاه میکنه که چگونه به دختران و پسران بیگناه این چنین وحشیانه و ددوار و پلید مثل سربازان چنگیز و هیتلر حمله می کنند، وقت باید گفت که ننگت باد ای ضحاک زمان که فرمانده جنایتکارترین و کثیفترین و بی‌هویت‌ترین و بی‌اصالت‌ترین مردم روی زمینی. همین رهبری بر چنین مردمانی و همین فرماندهی بر چنین لشکرانی بر تو مبارک باد. و در پایانم درود به هموطنان مبارزی که نگفتن به زور رو این چنین قهرمانانه و حماسی آغاز کردن، و امیدواریم که این نگفتن به زور و ایستادن در مقابل زورگو با تمام توان و همبستگی وسیع و گسترده و ملی با کمال صلح‌طلبی و دوست داشتنها و مقاوم ادامه بدن تا به پیروزی برسن، همونطور که شما واقعا خواستتون اشاره فرمودید.
روز بر شما بسیار بسیار خوب زنبندی کرده، کاملا با شما موافقم.
درود مجدد به شما، خسته نباشید، سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
مثل همیشه شب و روز شما بخیر.
مثل همیشه وقت شما هم بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن، درباره رویدادهای مهم آبان ماه در 100 سال اخیر، 13 آبان از یک منظر که یادآور مبارزات قهرمانانه مردم ایران به ویژه دانش آموزان است که دانشجویان هم در آن نقش بزرگی داشتند، دیگر 13 آبان گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا که پس از 30 سال میتوان به عواقب و پیامدهای این حرکت فاجعه بار برای ملت ایران پی برد. از آن زمان تا امروز آمریکا از طریق نظامی بسیار قوی تر شده و در کشورهایی از منطقه و جهان پایگاه‌های نظامیش را قوی تر کرده و چه کشورهایی را تسخیر نظامی کرده که آغاز آن از همان روز اشغال سفارت آمریکا در ایران است و با بهانه دولو خورخوره. بعد از گروگانگیری عوامل طرفدار ولایت فقیه به صورت بسیار مهمی قوی تر شده و در نهادهای دولتی نفوذ بیشتری کردند، ارتباط استبداد امروز با گروگانگیری و ولایت مطلقه فقیه، روابط بسیار مرموز آمریکا با حاکمیت ولایت فقیه در نهان و در همه این زمان، موهبت گروگانگیری که همه منافع آن به سود آمریکا و غرب بود، مسدود کردن سرمایه‌های ایران، تحریم اقتصادی و زیان‌های بی‌حساب، جنگ 8 ساله و کشته و زخمی شدن حدود 1 میلیون و خسارت 1000 میلیارد دلاری به قول خودشان، قرارداد الجزیره، ترورها، کشتارها در زندان و بیرون از زندانها، سرکوب و فراری دادن و خانه نشین کردن نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه ضد امپریالیست و ضد دیکتاتوری و تمامی دیگر اندیشان، تداوم اقتصاد نفت فروشی و با شعارهای فریبکارانه و عوام فریبانه مرگ بر این و مرگ بر آن از همان روز تا اوج سال 60 و 67 و هم تا امروز، در ازای این همه سود چه دریافت کردند؟ آیا غیر از حفظ و حمایت از حاکمیت ولایت فقیه است؟ تحلیل یک صاحب نظر پاکستانی درباره روابط پیچیده آمریکا با طالبان و طالبان جدید و همینطور مقامات امنیتی پاکستان با طالبان، در کنار شکست شوروی در افغانستان و علل دیگر، آیا گروگانگیری هم یکی از عوامل سقوط و فروپاشی شوروی میتواند باشد و آغاز یک قطبی شدن جهان؟ یکی دیگر از سودرسانی‌های ایران و آمریکا ایرانگیت است که با خرید اسلحه از آمریکا پول آن برای سرنگونی دولت انقلابی نیکاراگوئه به کار رفت. دولت اوباما رابطه بهتری در پشت پرده و درهای بسته با حاکمین ایران برقرار کرده و به شدت نگران و وحشت زده از جنبش مردمی ایران است و از آن می ترسد، نه از جناهای داخل رژیم ایران یا خامنه ای و احمدی نژاد، و مایل است جلوی این جنبش گرفته شود. در تاریخ آمریکا همواره این چنین بوده که در یک جامعه انقلابی آمریکا بر علیه حرکت انقلابی مردم با مرتجع‌ترین و تاریک‌اندیش‌ترین جناهای آن جامعه وحدت کرده، ترس آمریکا از اوجگیری مبارزات مردم ایران و سرایت آن به منطقه و دیگر کشورها، وضعیت جنبش افتخارآمیز ملت ایران در این روز، تظاهرات اعتراض‌آمیز هموطنان در این روز و در مخالفت با ولایت فقیه و خامنه‌ای و احمدی نژاد، یورش گارد ویژه و نیروهای تحت امر خامنه‌ای به مردم، نیاز این جنبش به رهبری جمعی که خواستهای واقعی مردم را درک کند و آنها را بیان کند و قادر باشد برنامه‌هایی برای امروز و فردا ارائه نماید و این توانایی را داشته باشد که تمام بخش‌ها و گروه‌های اجتماعی و تمامی اقوام سرزمینمان را برای یک جنبش سراسری هماهنگ و همنوا سازد. توجه می‌فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.